سلام و درود بر شما. صدای ما را از رادیو آزادی می شنوید. من آرش همایون به همکاری تکنیکی میر احمد صافی در ادامه این برنامه میزبان شما هستم. پروگرام این ساعت را با سرخط چند خبر مهم آغاز می کنیم. مسئولیت حمله انتحاری در برابر کابل بانک در شهر قندهار را بر اساس خبرگزاری رویترز گروه دولت اسلامی موسوم به داعش بر عهده گرفت. ارقام رسمی حکومت طالبان نشان می‌دهد که در این حمله که صبح دیروز صورت گرفت، حداقل 3 تن کشته و 12 تن دیگر زخمی شدند. اما به نقل از منابع گزارش شده که این رویداد حداقل 21 کشته و 51 زخمی بر جا گذاشته. شارزافر سفارت ایالات متحده آمریکا برای افغانستان حمله انتحاری دیروز در شهر قندهار را محکوم کرده. کارن دکر در شبکه اکس یا تویتر سابق ناوقت دیروز نوشته که همه اعمال تروریستی چه در منطقه دشت برچی کابل و چه در بیرون از کابل بانک در قندهار را به حیث اقدامات بزدلانه محکوم میکند. او در ادامه با خانواده های قربانیان این رویداد ابراز همدردی کرده، افزوده که افغان ها باید بتوانند ماه مبارک رمضان را به طور صلح‌آمیز و بدون هراس سپری کنند. وزارت صنعت و تجارت حکومت طالبان میگوید که میزان صادرات افغانستان در سال 1402 شمسی نسبت به سال قبل از آن 6% کم بوده است. آخوندزاده عبدالسلام جواد سخنگوی این وزارت روز پنجشنبه در یک پیام ویدیویی در شبکه ایکس یا تویتر سابق گفته است:
افغانستان در سال 1402 با ارزش 1,811,000,000 صادرات داشته که نسبت به سال گذشته 6% کاهش را نشان می‌دهد. مهمترین دلیل آن کاهش قابل ملاحظه صادرات زغال سنگ می باشد.
به گفته آخوندزاده عبدالسلام جواد، بیشتر اقلام صادراتی افغانستان پنبه، انجیر خشک، کشمش، هنگ، پیاز، انگور، سیب، زعفران و بادنجان رومی بوده که به چندین کشور از جمله پاکستان، هند، ایران و امارات متحده عربی صادر شده است. اداره بین المللی مهاجرت سازمان ملل متحد یا IOM می گوید که حدود 525,000 افغان از پاکستان از طریق گذرگاه های سرحدی تورخم و سپین بولدک به افغانستان بازگشتند. اسلام آباد روند اخراج افغان های فاقد اسناد اقامت را در اول ماه نوامبر گذشته رسما آغاز کرد. IOM در شبکه اکس یا تویتر سابق روز پنجشنبه نوشته که بسیاری از افغانهای عودت کننده همه چیز خود را در پاکستان رها کرده و به افغانستان بازگشتند. در ادامه گفته شده که این افغانها به کمک نیاز دارند. برخی رسانه‌های پاکستان از جمله جیو نیوز در هفته جاری گزارش دادند که وزارت داخله پاکستان به حکومت ایالتی پنجاب دستور داده که مرحله دوم اخراج مهاجرین افغان دارنده کارت ICC یا کارت تابعیت افغانستان را در 15 اپریل آغاز کند. یک گروه دیگر افغان‌ها در یک پرواز از اسلام آباد پایتخت پاکستان دیروز به جرمنی منتقل شدند. خبرگزاری DPA جرمنی از قول وزارت خارجه آن کشور گزارش داده که این افراد افغان‌های هستند که در افغانستان تحت حاکمیت طالبان آسیب پذیر بودند. اما مقام‌ها نگفتند که به چه تعداد افغان‌ها در این پرواز به جرمنی منتقل شدند. با تسلط دوباره طالبان بر افغانستان در اگست سال 2021 میلادی حدود 33,000 افغان از طریق برنامه‌های مختلف جرمنی برای پناهجویان وارد آن کشور شدند. صدر اعظم پاکستان ابراز امیدواری کرده که در ماه آینده بیش از 1,000,000,000 دلار از صندوق وجهی بین‌المللی قرض دریافت کند، اما این پول برای پاکستان کافی نیست. بر اساس خبرگزاری رویترز، شهباز شریف روز پنجشنبه در نشست در شهر اسلام آباد گفت که اگر پاکستان قرضهای بیشتر دریافت نکند، زندگی در این کشور سخت‌تر می‌شود. رسانه‌های پاکستانی در ماه گذشته گفته بودند که بر اساس گزارش بانک مرکزی پاکستان، از ماه جولای سال 2023 میلادی تا جنوری سال جاری، قرضه‌های پاکستان با 4000 میلیارد روپیه پاکستانی افزایش یافته و در مجموع قرضه‌های این کشور به 64842 میلیارد روپیه رسیده است. یک گروه از روس‌ها که برای اوکراین می‌جنگند روز پنجشنبه وعده کردند که به حملاتشان در داخل روسیه ادامه خواهند داد. بر اساس خبرگزاری فرانس پرس، جنگجویان ضد کرملین بعد از حملات مسلحانه بر شهرهای سرحدی بلگراد و کورسک روسیه نشست خبری را دایر کردند. آنها ویدیو و تصاویر را منتشر کردند که در آن دیده می شود که جنگجویان مسلح در یک تانک سرحد را عبور کرده و بر وسایط اردوی روسیه فایر و ساختمان‌ها را منفجر می کنند. این جنگجویان گفتند که به مبارزهشان ادامه می دهند و به زودی به سایر شهرهای روسیه نیز خواهند رفت. رقابت‌های لیگ برتر کرکت هند یا IPL که نسبت به سایر رقابت‌های کرکت در سطح جهان بیشترین علاقه‌مند را دارد، امروز جمعه آغاز می‌شود. پس از مراسم افتتاح این رقابت‌ها، قهرمان لیگ برتر سال 2023 میلادی، چینای سوپر کینگز و رایل چلنجر بنگلور در استادیوم چینای با هم مقابل خواهند شد. در این رقابت‌ها 10 تیم با حضور بازیکنان برجسته هند و شماری از کشورهای دیگر شرکت می‌کنند. شماری از بازیکنان کرکت افغانستان از جمله راشد خان نیز در لیگ برتر هند بازی می‌کنند و به همین دلیل افغان‌ها این رقابت‌ها را با علاقمندی زیاد دنبال می‌کنند. تازه‌ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. شنونده های عزیز، در ادامه برنامه علاوه بر این خبرها می شنوید که سازمان ملل متحد بار دیگر روی آموزش دختران در افغانستان تاکید کرده و خواسته که مکتب‌های متوسطه و لیسه ها بر روی دختران باز شود.
ما با خانه های مختلف مکاتب را مسدود نگهداری کرده، به معنی از این که هیچ نوع اراده و تصمیم وجود نداره که مکاتب باز شوند.
بر اساس یک نظرسنجی تازه، افغانستان غمگین ترین کشور جهان شناخته شده.
پس از حکومیت طالبان در افغانستان ما کارهای خودمون فکر شدیم و حالا خیلی ها جیگرخون غمگین و خوشنبی هایی که داشتیم از دست دادیم.
گزارش هم داریم در مورد این که قرار است رئیس اداره استخبارات اسرائیل برای دیدار با میانجی‌ها در مورد توافق آتش‌بس در نوار غزه به قطر سفر کند. در برنامه حقوق اساسی و بشری هم می‌شنوید.
می‌تواند از محکمه مطابق شرایط قانون مطالبه تفریق یعنی طلاق نماید.
از پیام‌هایی که شما شنونده‌های عزیز به رادیو آزادی فرستاده‌اید.
بار کنیم چیز ما کرای دکان فعلا پورا کرده نمیتونیم، مالی سابق میادیم یک چیز حال یک بر دو شده.
با رادیو آزادی باشید و از تازه ترین های افغانستان، منطقه و جهان به موقع و زودتر از دیگران آگاه شوید.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
شماری از نهادهای سازمان ملل متحد بار دیگر روی آموزش دختران در افغانستان تاکید کرده و خواستند که مکاتب متوسطه و لیسه ها بر روی دختران افغان باز شود. مقام‌های طالبان سال جدید تعلیمی را در افغانستان در مراسم روز چهارشنبه اول عمل در حال افتتاح کردند که در این مراسم هیچ زن و دختری حضور نداشت و نه هم در مورد بازگشایی مکاتب دختران چیزی گفته شد. ستار فروغ با جزئیات بیشتر.
یک روز پس از آغاز سال تعلیمی جدید در افغانستان، یک اداره ملل متحد گفت که 1,400,000 دختر بالاتر از صنف ششم در افغانستان از رفتن به مکتب محروم هستند. دفتر سازمان علمی، فرهنگی و آموزشی ملل متحد یونسکو در کابل در حساب فیسبوکش به روز پنجشنبه دوم ماه حمل نوشت که محرومیت دختران از آموزش باعث آسیب‌های جدی بر روح و روان آنان خواهد شد و از توسعه افغانستان جلوگیری خواهد کرد. از سوی دیگر، اداره سازمان ملل متحد در امور زنان با تأکید بر آموزش دختران در افغانستان می‌گوید که آموزش آنان کلید باز کردن آینده روشن‌تر برای این کشور است. آلیسون داودیان، نماینده این اداره در افغانستان، در شبکه اکس تویتر سابق دیروز نوشت که ممنوعیت بر آموزش دختران در افغانستان باید پایان یابد. پیش از این سازمان عفو بین الملل در بیانیه ناوقت روز چهارشنبه گفت که طالبان باید به دختران در هر سن اجازه دهند که به مکتب بروند. این نهاد افزوده که طالبان از روی کردهای نادرست برای ترویج سیاستهای تبعیض آمیز خود اجتناب کنند. دفتر هیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان یوناما گفته که ممانعت از آموزش دختران غیر قابل توجیه و زیانبار است. حکومت طالبان آغاز سال تعلیمی جدید را در افغانستان به روز چهارشنبه اول ماه حمل 1403 با نواختن زنگ مکتب اعلام کرد. اما در مراسم به این مناسبت که از سوی وزارت معارف طالبان در لیسه امانی در کابل برگزار شده بود، هیچ زن و دختر حضور نداشت و درباره گشایش مکتب‌های متوسطه و لیسه برای دختران چیزی گفته نشد. حدود 3 سال است که طالبان دانش آموزان دختر بالاتر از صنف ششم را از رفتن به مکتب در افغانستان منع کردند. طالبان در ماه دسامبر سال 2022 پوهنتون‌ها را نیز بر روی دختران بسته کردند. عبدالسلام حنفی معاون اداری رئیس الوزرای حکومت طالبان در مراسم آغاز سال تعلیمی جدید بر ارزش آموزش تاکید کرد و گفت ملت که به علم باشد همیشه محتاج دیگران خواهد بود و در این صورت به گفته او هیچگاه نمیتواند مستقل باشد. حنفی افزود که نیاز است تا به علوم و تکنولوژی عصری دسترسی کامل داشته باشند. شینکی کلوخیل یکی از فعالان حقوق زنان به اظهارات مقامهای طالبان در زمینه حمایت از علوم عصری به دیده شک می نگرد. خانم کلوخیل در این حال می گوید که طالبان اراده برای بازگشایی مکتبهای دخترانه ندارند.
از اینکه بعضی از رهبران طالبان تأکید میکنه برای آموزش علوم عصری و نشان میتن که طرفدارش است، اما باز هم به بهانه های مختلف مکاتب را مسدود نگهداری کرده، به معنی از این که هیچ نوع اراده و تصمیم وجود نداره که مکاتب باز شوه، میخواه که به این رقم دوام بتن تا مردم قبول بکنه که و یا برشان این وضعیت عادی شود.
یک گزارش خبرگزاری پشواک نشان میدهد که حکومت طالبان در سال گذشته خورشیدی 93 مکتب و بیش از 12,000 مدرسه دینی ایجاد کرده است. با وجود درخواست های فزاینده برای بازگشایی مکتب های متوسطه و لیسه برای دختران در افغانستان، طالبان به این درخواست ها هنوز پاسخ مثبت ندادند.
خبر، گزارش، تحلیل و گفتگوها در برنامه‌های خبری رادیو آزادی.
شنونده‌های عزیز، بر اساس یک نظرسنجی تازه جهانی مؤسسه گلوب، افغانستان غمگین‌ترین کشور جهان شناخته شده. مردم افغانستان می‌گویند که وضعیت نامناسب سیاسی، فقر، بیکاری، محدودیت‌ها بر زنان و دختران و نبود امکانات سیاحت و تفریح از دلایل ناشاد بودن آنهاست. جزئیات بیشتر از همکارم سحر لیوال.
افغانستان بار دیگر به حیث ناشادترین کشور جهان شناسایی شد. مؤسسه گالاب روز چهارشنبه 20 مارچ با نشر نتایج نظرپرسی تازه جهانی در گزارش سالانه شادی در جهان گفته که افغانستان از سال 2012 در میان کشورهای ناراضی جهان باقی مانده است. این رتبه بندی به اساس میانگین ارزیابی سالهای 2021 الی 2023 بوده و افغانستان در 3 سال پی هم غمگین ترین کشور جهان شناخته شده است. این در حال است که فنلند در 7 سال متوالی شادترین کشور جهان بوده است. فنلند واقع در شمال اروپا است که قدرت بزرگ اقتصادی محسوب می شود و از رفاه اجتماعی بالای برخوردار است. این آمار بر اساس نظرپرسی جهانی گالاب به دست آمده که در آن نظریات ساکنان بیش از 140 کشور جهان از سوی کارشناسان در هر کشور از حدود 1,000 تن پرسیده شده است. پس از افغانستان، لبنان، لسوتو، سیرالیون، کانگو، زیمبابوه، بوتسوانا، مالوی، استواتینی و زامبیا نیز جز 10 کشور ناراضی جهان هستند. پس از فنلند نیز دنمارک، آیسلند، سویدن، اسرائیل، هلند، نروژ، لوکزامبورگ، سوئیس و استرالیا در رده های اول تا دهم قرار دارند. در این میان بریتانیا در رده 20 و آمریکا در جایگاه 23 قرار دارند. اما علتهای نارضایتی و غمگین بودن مردم در افغانستان چیست؟ پریسا مبارز، باشنده ولایت تخار، به رادیو آزادی میگوید محروم شدن از همه حقوق اساسی به ویژه حق کار یکی از علتهایی است که شادی را از او گرفته است. او به رادیو آزادی گفت:
پس از حکومت طالبان در افغانستان ما از کارهای خود منفعل شدیم و ما خوشی هایی که در زندگی خود داشتیم و حالا از مشکلات و از درد و رنجی که در اجتماع و در خانواده ها هست، بنابر محدودیت هایی که بر زنان وضع شده، خیلی ها جیگرخون، غمگین و خرسندی هایی که داشتیم از دست دادیم.
طوفان رهنورد، مسئول چینل یوتیوب سیاره و باشنده کابل و رادیو زودی، میگوید
مشکلی که وقت که خودم رنج میده نابسامونی اوضاع سیاسی افغانستان است که یک نواخت نیست. هر زمانی که میبینیم یک مشکلاتی در اوضاع سیاسی افغانستان است. در پهلوی ازی اوضاع اقتصادی افغانستان هم خوبتر نیست. اینجا در افغانستان بیمه صحی نیست، بیمه موتر، خانه توجه نشده. بعضی اوقات به این فکر آدم افته که اگر فردا مریضی در فامیل ما پیدا شوه، پولی که متداوی کنم پیش من نیست.
قدیر تابش، باشنده دشت برچی کابل، یکی دیگر از دلایل ناشاد و ناراضی بودن مردم را مشکلات امنیتی و از دست دادن عزیزانشان در رویدادهای امنیتی عنوان می کند.
مشکلات دوم افغانستان با او مواجه هستن. فکر نمی کنم که هیچ جای دیگه مشکلات مشابه موجود باشه. دو ماه پیش یک عزیز خود یک حمله تروریستی از استادیم و خیلی از خانواده های دیگه هم عزیزایشان را سر دست از و زخمی ها به شکل پای قد شده، دست قد شده، معیوب هست. مسئله دیگه هم هست که خوشی ها را از ذهن مردم دور میکنم. دخترم تذیر بودم که مکتب باز شده و برای صنف 7 ثبت نامش بکنیم، اما هر روزش را با گریه و زاری و ماتم و دلافسردگی تای میکنم.
به گفته او امکانات و فضای تفریحی برای خانواده ها مساعد نیست و تعداد اندک مکان های تفریحی هم که وجود دارد با آمدن طالبان همه در حال از بین رفتنند. اما روانشناسان به این باورند که خانواده ها در حد امکان تلاش کنند تا در خانه فضای تفریحی و دلخوشی را فراهم کنند. حکمت الله صدیقی، روانشناس، در این مورد به رادیو زودی گفت
اقدام به خاطر شاد زیستن خودشان باید بکنند. سیر و سیاحت ها و تفریح ها را اگر مسیرش برشان مشخص نیست یا اینکه اجازهش نیست، در خانه های خود ایجاد بکنند، مفکوره های جدید بر خود تلقی بکنند و پیدا بکنند، ارتباط خود را با جامعه زیادتر بکنند، مسئولیت پذیر باشند، ترس و شکست ها کوشش کنند که مانع پیشرفتشان نشه.
گزارش گالاب میزان شادی و رضایت از زندگی را در کشورهای مختلف ارزیابی می‌کند. این مؤسسه با همکاری سلامت آکسفورد، شبکه راه‌حل‌های توسعه پایدار سازمان ملل متحد و هیئت سردبیران گزارش سالانه شادی را در جهان تهیه می‌کند. تهیه کنندگان این گزارش برای این رتبه‌بندی از شاخص‌های مثل شرایط اقتصادی، میزان اعتماد و عدالت در جامعه و همچنین اعتماد به دولت برای سنجش سطح شادی کشورها استفاده میکنند. افغانستان در کنار غمگین ترین کشور در جهان، تنها کشوری است که دختران و زنان از حق تحصیل، کار و همه فعالیت های سیاسی و اجتماعی محرومند. بیکاری و فقر از دیگر مشکلات بزرگ است که مردم در این کشور با آن دست و پنجه نرم می کنند. هرچند مسئولان حکومت طالبان به پرسش ها در این مورد پاسخ نداد، اما همواره مدعی‌اند که حقوق همه مردم به ویژه زنان تامین است. اما جهان همواره حکومت طالبان را به نقض حقوق افغان ها متهم می کند.
شنیدید که بر اساس نظرسنجی تازه جهانی مؤسسه گالوب، افغانستان غمگین ترین کشور جهان خوانده شده. شنونده های عزیز، با آرزوی این که روز افغانستان شادترین کشور جهان باشد، امید این آهنگ لحظات خوشی را برایتان برمغان آب بیاورد.
زما دوری کنی یا زما قری شوی، از دهش کم بری یک سر شری شوی، از تای دل پیش خدا جان هر روز بدوات میکنم، جان آسوده نمیمانم، پیدایت میکنم آخم میسوزم و اسوز بدوات میکنم. Say it. چشم چرانی کنی بگر می نظر کده لطف زبانی کنی از دل خود یک سر عشق تا بیرون کنم امکرت از جدایی قلب تو را خون کنم از ما دوری کنی یاز ما قری شوی از دهش کم بری یک سر شری شوی از تای دل پیش خدا جان هر روز بدوایت میکنم جان آسوده نمیمانم پیدایت میکنم آخو میسوزم و اسوز بدوایت میکنم زبانت شود گرمی دست کسی سایه جانت شود اگر به قولش قد گرم وفا نباشی مورد لطف پاک خود خدا نباشی از ما دوری کنی یاز ما قری شوی از دهش کم بری یک سر شری شوی از تای دل پیش خدا جان هر روز بدوایت میکنم جان آسوده نمیمانم
انتظار می رود که رئیس اداره استخبارات اسرائیل برای دیدار با میانجی ها در زمینه دستیابی به یک توافق آتش‌بس امروز به قطر سفر کند. بر اساس این توافق گروگان ها از نزد گروه تندرو حماس نیز رها خواهند شد. ایالات متحده آمریکا و اتحادیه اروپا گروه حماس را به حیث یک سازمان تروریستی می شناسند. جزئیات بیشتر در این گزارش از ستار فروغ.
دفتر بنیامین نتانیاهو صدر اعظم اسرائیل در بیانیه به روز پنجشنبه گفت که داوید بارنیا رئیس اداره استخبارات اسرائیل در سفر به قطر با شیخ محمد بن عبدالرحمن آل ثانی صدر اعظم این کشور، ویلیام بارنز رئیس اداره استخبارات مرکزی ایالات متحده و عباس کامل رئیس اداره استخبارات مصر ملاقات خواهد کرد. آنها در خصوص دستیابی به توافق آتش‌بس در غزه بحث میکنند. از جنگ در غزه بیش از 5 ماه میگذرد. این جنگ پس از آن آغاز شد که گروه تندرو حماس که توسط ایالات متحده و اتحادیه اروپا به عنوان یک سازمان تروریستی شناخته شده است در حمله به اسرائیل در 7 ماه اکتبر سال گذشته دست کم 1200 تن را کشت و بیش از 250 تن دیگر را گروگان گرفت. شماری از گروگان ها در جریان آتش‌بس موقت در اواخر سال 2023 در بدل رهایی ده ها زندانی فلسطینی آزاد شدند. ارقام وزارت صحت در کنترل حماس در غزه نشان می‌دهد که در حملات اسرائیل تا کنون حدود 32 هزار فلسطینی در غزه کشته شدند. در همین حال آنالینا بربوک وزیر خارجه جرمنی دیروز در اظهاراتش در پارلمان آن کشور در مورد حمله پلان شده اسرائیل به شهر رفح در جنوب غزه بار دیگر ابراز نگرانی کرد. حدود 1,500,000 باشنده غزه از حملات هوایی و زمینی اسرائیل در سایر نقاط غزه گریختن و به رفح پناه بردند. با وجود نگرانی های بین المللی، صدر اعظم اسرائیل تأکید کرده که حمله به رفح صورت خواهد گرفت. وزیر خارجه جرمنی دیروز همچنان بار دیگر خواستار آتش‌بس بشردوستانه در غزه شد. او استدلال کرد که آتش‌بس برای رهایی گروگان‌های اسرائیلی و نیز ارسال کمک‌های بشردوستانه به غزه ضروری است. از سوی دیگر آنتونیو گوترش سرمنشی سازمان ملل متحد از رهبران اتحادیه اروپا خواسته است تا احترامی را که می‌خواهند به قوانین بین‌المللی در اوکراین شود در نوار غزه نیز رعایت کنند، زیرا به گفته او صدها هزار فلسطینی با کمبود شدید غذا و گرسنگی احتمالی روبرو هستند. گوترش بروز پنجشنبه در اجلاس سران اتحادیه اروپا در شهر بروکسل پایتخت بلژیم از رهبران این اتحادیه خواست تا در احترام به معیارهای مندرج در منشور سازمان ملل متحد و قوانین بین المللی نیرومند و متحد بمانند.
تحولات خبری افغانستان و جهان، رادیو آزادی روی موج متوسط 1296 و موجهای کوتاه 19، 21 و 25 متر.
شهر دهلی جدید پایتخت هندوستان در 4 سال گذشته به طور پیهم پرنفوذترین پایتخت جهان محسوب می شود. باشندگان این شهر به خاطر آلودگی بیش از حد هوا با خطرهای جدی صحی روبروند. جزئیات بیشتر در این گزارش.
جاده های پر ازدحام دهلی جدید و هوای آلوده با دود و خاک. هوا به اندازه در آن آلوده است که غبار تیره دود بر فضای آن سایه افکنده. حتی از چشم های بعضی از آبرین به خاطر سوزش ناشی از دود موتر و ریکشا آب می آید. هرچند حکومت هند مردم را تشویق می کند که از وسایل شخصی کمتر و از ترانسپورت عامه بیشتر استفاده کنند، ولی مردم با آن چندان توجه نمی کنند. کاجل چودری یک باشنده شهر دهلی است.
در این روزها مردم موترهای خود را برای نمایش دادن به دیگران استفاده می کنند. آنها نمی خواهند از ترانسپورت عامه مانند مترو، بس و یا ریکشای اتومات استفاده کنند. این واضح است که آلودگی هوا بیشتر می شود.
نظر به گزارش یک شرکت سی وی سی تکنولوژی سنجش هوا، دهلی جدید از سال 2018 به این سو، یعنی در 4 سال پی هم، پرنفوذترین پایتخت جهان بوده است. چاندرا بوشن، یک متخصص محیط زیست میگوید خاک تخریب زمین های سبز یکی از دلایل تکان دهنده افزایش آلودگی هوا می باشد.
خاک از تخریب زمین های سبز به هوا بلند شده. شما در سرتاسر کشور مشاهده می کنید. یکی بر سه تمام زمین های این مملکت یا به دشت تبدیل شده و یا تخریب گردیده است. مقدار زیاد خاک از زمین ها می آیند و همچنان از محل های ساختمانی.
یک تعداد دیگر متخصصین سوختاندن انواع تیل و زغال را در فابریکه ها و کارخانه ها دلیل مهم آلودگی هوا و محیط زیست می خوانند. با وجود تلاش‌های زیاد دولت و مقامات برای بهتر ساختن آلودگی هوا، درجه آلودگی هوا در پایتخت هندوستان در ماه‌های زمستان سال‌های 2023 و 2024 بسیار بلند بود. در تمام سال 2023، دهلی جدید بسیار تلاش کرد که درجه آلودگی هوا را پایین نگه دارد، اما این آلودگی به 460 درجه رسیده بود. درجه آلودگی هوا اگر بین 0 تا 50 باشد خوب است، اما وقتی که بین 400 تا 500 باشد تنها به سطح مردم عام مضر نیست، بلکه برای کسانی که در شرایط صحی ناگوار قرار دارند کشنده است.
پیام ها و نظریات شما.
مالیات ها زیاد شده دیگه، از پیشتر به زمان دولت 2000 افغانی بود، حالا به زمان امارات شده 8000 افغانی و توان پرداخت زیر ما ندارد.
در دوران جمهوریت پایین تر بود و اینا آمدن گفتن که ما یک کم تعادل میکنیم، عادلانه حساب میکنیم، اما متاسفانه یک چند هزار از ما را بلندتر کردن.
با ارگانی که ما کرای دکان فعلا پورا کرده نمیتونیم. زمانی که آمدن سروی کردن، کسی آمد همیگه استاد شد برای ما گفت که اونا مسلمان نبودن، غلط برای شما سروی کردن. گفتم خوب دیگه، شما قاری سای محترم بفرمایید شما سروی کنین دیگه، پشتتان طرف ما، روختان طرف خدا. مالیه سابق میدادیم یک چیز، حال یک را بر دو شده.
20 رقم مصرف مالیه اینا وضع کردن. مالیه دکان است، مالیه جواز است، مالیه مصرف برق است، مصرف لوحه است، دکان مان است کدیم.
یک دکاندار به هیچ وجه کار خدا پیش بردن نمیتونه. سالانه 5000 7000 بر دکان کسبایشان فرق میکنه مالیهشان می. و ضمن مالیه تکس لوحه می باشه که متر 500 تکس لوحه میگیرن. و جواز دکان هم چنان می باشه که سالانه هر دکاندار 4000 3000 جواز باید تحویل کنه.
پیام شما نظر شماست.
شنونده های عزیز، به این ترتیب رسیدیم به نیمه این برنامه. حال توجه کنید به سرخط چند خبر مهم. مسئولیت حمله انتحاری دیروز در برابر کابل بانک در شهر قندهار را بر اساس خبرگزاری رویترز گروه دولت اسلامی موسوم به داعش بر عهده گرفت. وزارت صنعت و تجارت طالبان میگوید که میزان صادرات افغانستان در سال 1402 خورشیدی نسبت به سال قبل از آن 6% کمتر بوده. اداره بین المللی مهاجرت سازمان ملل متحد یا IOM میگوید که حدود 525 هزار افغان از پاکستان از طریق گذرگاه‌های سرحدی تورخان و اسپین بولدک به افغانستان بازگشتند. یک گروه دیگری از افغان‌ها در یک پرواز از اسلام آباد پایتخت پاکستان دیروز به جرمنی منتقل شدند. صدر اعظم پاکستان ابراز امیدواری کرده که ماه آینده بیش از 1 میلیارد دلار از صندوق وجهی بین المللی قرضه دریافت کند. یک گروهی از روس‌ها که برای اوکراین می‌جنگند وعده کرده‌اند که به حملاتشان در داخل روسیه ادامه خواهند داد. و رقابت‌های لیگ برتر هند یا IPL که نسبت به رقابت‌های دیگر کرکت در جهان بیشترین علاقه‌مند دارد امروز آغاز می‌شود. سرخط چند خبر مهم را از رادیو آزادی شنیدید. شنونده های گرانقدر، با سپاس از این که تا این لحظه با من آرش همایون و همکار تکنیکیم میر احمد صافی بودید. حال توجه کنید به برنامه حقوق اساسی و بشری.
حقوق اساسی و بشری.
سلام شنونده های عزیز برنامه حقوق اساسی و بشری، امیدوارم از صحت و سلامتی خوب برخوردار باشید. گفته می شود از سالهای متمادی تا اکنون صدها زن در افغانستان پس از ازدواج در حالت بی سرنوشتی قرار دارند، چنانچه شماری از این زنان یا از سوی شوهرانشان ترک شده یا تنها گذاشته شدند. با گفته برخی ها تنها زنانی به مراجع عدلی و قضایی مراجعه می کنند که به این اداره دسترسی داشتند، اما احتمال دارد که صدها زن دیگری به دلایل دسترسی نداشتن به نهادهای عدلی و قضایی با توجه به رسم و عنانات محلی نتوانند شکایتشان را ثبت کنند. در این برنامه حقوق اساسی و بشری در مورد وضعیت زنان بی سرنوشت در افغانستان و اینکه راه حل های حقوقی در این زمینه کدام هاست بحث می کنیم و مهمان برنامه ما آقای سخی صمیم، عضو شورای رهبری انجمن حقوقدانان افغان در اروپا است که توجه شما شنونده های عزیز را به گفته شنیده که با وی در این رابطه انجام دادم جلب می کنیم. خب آقای صمیم، شما را در آغاز خوش آمدید میگیم. چون همه میدانیم که افغانستان در شرایط و وضع کنونی با مشکلات زیادی دست به گریبان است و یکی از مشکلات عمده ای است که تعداد زیادی از زنان شوهران خود از دست داده و یا شوهرانشان غایب و لادرک هستند و مرده و زندیشان معلوم نیست، این مشکل جدی را نظام حقوقی افغانستان چطور میتونه حل بسازه و تا چه زمانی زنان انتظار شوهر خود بکشن؟
خدمت شما و شنوندگان عزیز شما عرض سلام و ارادت دارم. میخواستم قبل از ورود به اصل مطلب و این گفتشنود عرض کنم که مصاحبه و گفتشنود ما در حقیقت برای میهن و مردمی ماست، ولی بر مبنای قانون و حاکمیت قانون که نافذ باشد. ببینید، نظام سیاسی در یک مملکت زمان مشروعیت داخلی و خارجی می‌یابد که مبتنی بر اراده مردم طور مشروع ایجاد و حاکم باشد، ولی نظم و ثبات در این جغرافیا بر عهده قوانینی است که نافذ و مرجع گردد، که این قوانین نیز بایست مشروع، کارا، نافذ و حافظ منافع مردم باشد. حقوق بشر، حقوق اساسی ملی و بین المللی شامل آن بوده حاکمیت عادلانه و سالم داشته باشند. اصل مطلب این است که ما در مملکت خیش چنین زمینه مساعد داریم که اهداف مردم برآورده گردد، ولی آنچه گفتم در سابق داشتیم و همان قوانین فعلا موجود ولی نفاذ آن محبوس و مقفل است. چون قوانین نافذ نداریم، اکنون ما محتوای قانون و حاصل قانون را تشریح می نماییم. اکنون می خواستم به پاسخ شما عرض کنم. محتوای پرسش شما می رساند که محور اصلی در این صحبت ضرر است و ضرر عام بوده و هیچ ضرری بدون جبران بوده نمی تواند. و ضرر به دو قسم ایجاد می گردد: ضرر حقوقی، دو ضرر جزایی. ضرر حقوقی با تعدیه خساره و ضرر جزایی با حکم محکمه به جزا جبران می شود. و از دیدگاه کود مدنی یا نظام حقوقی کشور ما، این ضررها به نام مسئولیت حقوقی و مسئولیت جزایی تعیین گردیده است. در مسئولیت حقوقی همچنان بایست خساره حکم شود و در مسئولیت جزایی حکم جزا تعیین می‌گردد، یا جزا تعیین می‌گردد، البته از طرف محکمه. ولی سوالای شما یا سوال شما ببخشین چنین میرساند که بایست اندکی زیادتر تشریح کرده و ما هدایات مستقیم کود مدنی افغانستان در نظر بگیریم. چون ضرری که شما خواسته اید که در حالتی که زن به چنین ضرری متوجه شود، سرنوشت آن چی می شود و چی باید بکند؟ چون ضرر منحصر به فرد شده یا منحصر بر یک قشر زن است و زوج هم حکم علایحده در باره ضرر دارد، و ما مطابق سوال شما می خواهیم داخل بسا از احکام کود مدنی افغانستان شویم. کود مدنی یا نظام حقوقی کشور ضرر را به این گونه ردیف و هدایت می دهد. البته مطابق پرسش و سوال شما که ضرر منحصر به زوجه یا زن است، یعنی اگر زن تحت چنین شرایط متذکره قرار گیرد و متحمل ضرر گردد، در آن صورت می تواند از محکمه مطابق شرایط قانون مطالبه تفریق یعنی طلاق نماید. ماده 183 قانون مدنی هدایت می دهد هرگاه زوجه از معاشرت با زوج ضرر را ادعا کند که دوام معاشرت را در چنین حالت بین امثال زوجین غیر ممکن گرداند، می تواند از محکمه مطالبه تفرق نماید. ضرر در این هدایت کود مدنی به طور عام است که اختلاف ایجاد شده در بین زوج و زوجه در داخل فامیل ضرری را بیان میکنه که اصلا قابل حل نیست و زوجه متحمل ضرر شده و او خود چاره نمیتونه و میخواه از شوهر جدا شوه و به محکمه مراجعه میکنه، از محکمه مطالبه تفریق میکنه که این تفریق در حقیقت طلبی طلاق است.
ماده 184 کود مدنی یا قانون مدنی افغانستان هدایت می دهد. هرگاه ضرر موردی دعا ثابت گردیده و اصلاح بین زوجین صورت گرفته نتواند، محکمه به تفریق حکم می کند. این همان موضوعیست که قبلا بر شما همی حال تشریح کردم. در جمله اضراری که کود مدنی افغانستان ردیف ساخته است، یکی هم مطالبه تفریق به سبب غیاب شوهر است که ضرر متوجه زوجه باشد. اکنون لازم می‌افته که در باره تفریق به سبب غیاب مطالب خدمت شما شنوندگان عزیز تقدیم دارم. اول می خواهم فرق بین غایب و مفقود مطالبی به عرض برسانم. غایب کی است؟ غایب کسی است که شوهر از خانه غایب است ولی جای معین معلوم است. به گونه مثال از افغانستان برآمده به ممالک خارجی رفته، جایش هم معلوم است اما همراه خانم خود ارتباط نمیگیرد و مسئولیت زوج بودن خود فراموش کرده و یا خانم خودم پیش خود نمیخواهد. ای غایب است و ای غیابت میتونه به داخل خودی مملکت ایجاد شود، مثلا به یک ولایت دیگه است و یا به یک جای نامعلوم قرار داره ولی اصلا ارتباطی با خانم خود نداره و خانم هم نمیتونه با او ارتباط بگیره، ای هم غایب است ولی جای معین داره. ببینید، غایب همی بود که به یک محل معین، جای معین، مملکت معین به جای هست که زندگی میکنه. مفقود کی است؟ مفقود با تأسف که از مدت ها از سال ها قبل به داخل افغانستان چنین معزله ما مردم افغانستان بالاخص زنان یا زنهایی که سردچار چنین معزله است گرفتار هستند. مفقود شوهر از خانه برده شده یا از خانه بیرو بوده دیگه مراجعه نکرده به خانه. اصلا زنده بودن یا مرده بودن و یا حیات و ممات آن معلوم نیست. این مشکل ترین موضوع است. زمانی که شوهر به داخل خانه نیست، حیاتش معلوم نیست، مماتش معلوم نیست، جای بود و باشش معلوم نیست، زوجه و اولادی از او اگر داره و جستجوی از او هست موفق به پیدا کردنی از آن نمی شود، این مشکل ترین و رنجاورترین زندگی برای زوجه است. چی باید بکنه؟ چی باید شوه؟ ما در حصه اولی صحبت خود گفتم که چاره در کود مدنی افغانستان به نام طلب تفریق از پیشگاه محکمه گفته است. در این صورت و یا در صورت غیابت که زن متضرر میشه، چاره نداره به جز که به مرجع عدالت رجوع کنه یا به پیشگاه محکمه و میز محکمه قرار بگیره.
شنوندای عزیز، وقفی کوتاه داریم، دوباره به برنامه برمیگردیم.
زندگی
اینجا مرده هم افزیده بود، زخمی هم افزیده بود.
زن افغانستان امروز مثل برواری کشته میشه.
آزادی
زمینی مرا فروختن که خانم مرا بخورم.
خبرنگارا مورد خشونت قرار میگیرن.
آموزش
هیچ بر ما کتاب نمیدن،
نه تعلیم نه تربیه، کدام آرزوی ما به سر نرسید.
حقوق اساسی شما. رادیو آزادی روی امواج کوتا 19، 21 و 25 متر و با کیلوهرتز رادیو آزادی را میتونین روی این فریکانس ها هم بشنوین. 12070، 12140، 13860 و 15640 کیلوهرتز.
خب صمیم صاحب، چون شما از غایب و مفقود و لادرک نام بردین، لطفاً اگه در باره تفکیک غایب، مفقود و لادرک کمی توضیح بدین برای ما و شنونده خوش میشیم.
در باره غایب چقدر وقت خانم یا زوجه از او صبر و حوصله داشته باشه و منتظری شوهر خود باشه؟ بیاین ما عینی به عینی حکم و هدایت کود مدنی افغانستان ذکر میکنیم. ماده 194 قانون مدنی حکم میکنه هرگاه زوج مدت 3 سال یا زیاده از آن بدون عذر معقول غایب گردد، در صورتی که زوجه از غیابت وی متضرر شود، می تواند از محکمه مطالبه تفریق نماید. گرچه زوج مالک دارایی بوده و زوجه از آن نفقه خود را تامین کرده بتواند، در صورتی که زوجه با محکمه مراجعه می کنه و عریضه خود تقدیم مسند قضا می کنه، در او وقت محکمه چه مکلفیت داد؟ ماده 195 قانون مدنی حکم میکنه در صورت غیابت زوج، محکمه بعد از استماع مطالبه تفریق از جانب زوجه، موضوع را به زوج غایب کتباً اطلاع نموده. متوجه باشین که اینجا زوج غایب است، یعنی جای بود و باش معلوم است، محل زندگی معلوم است، موضوع را به زوج غایب کتباً اطلاع نموده و مدت را تعیین می نماید تا در خلال آن زوج مذکور به مسکن فامیل عودت نموده یا زوجه خود را به اقامتگاه خیش طلب نماید. 2، در صورتی که زوج غایب با وجود اعلام محکمه بدون عذر معقول به غیابت خود ادامه بدهد یا اصلا وصول اعلام به زوج غیر ممکن باشد، در چنین احوال محکمه به تفریق بین زوجین حکم می نماید. اما طوری که در اول گفتم، این تفریق حکم طلاق داره که این صلاحیت محکمه است.
خب آیا زن میتونه به اساس ازراری که شما یاد کردین و یا مشکلات عینی که واقعا انکار ناپذیر است، از شوهر خود جدا شوه و یا چی باید بکنن این زنان؟
ما قبلا در موضوع غیابت زوج در مدت 3 سال خدمت شما عرض کردم، اگر زوج اضافه 3 سال مفقود باشه که حیات و مماتش معلوم نباشه و زوجه هم به این امر دسترسی نداشته باشه، چی باید بکنه؟ در این حالت هم کود مدنی افغانستان هدایت داره. ماده 326 کود مدنی افغانستان امر میکنه هرگاه شخصی که بیش از 4 سال مفقود گردیده و غالبا هلاک وی متصور باشد، چون شخص به حکم محکمه با صلاحیت متوفا شناخته می شود و در سایر موارد تشخیص مدتی که بعد از آن شخص مفقود متوفا شناخته می شود، مفوض به رأی محکمه می باشد. محکمه در معلوم نمودن حیات و وفات شخص مفقود از وسایل ممکنه استفاده می نماید. ببینین، حکم بسیار اهم و مهم است. اگر از 4 سال اضافه زوج مفقود است، سرنوشت زن به صورت کل سیاه و نامعلوم می گرده. زوجه می تانه در این صورت به محکمه مراجعه و از محکمه کمک بخواه. محکمه موضوع را بررسی می کنه و مطابق رأی خود در این حالت که حالتی مفقود بودن به وفات نزدیک باشه، محکمه متیقن شوه که چنین امری شاید ممکن باشه، محکمه میتواند حکم مرگ صادر کنه. و البته تعیین تاریخ مفقودی به رأی محکمه است و از تاریخی را که محکمه تعیین میکنه این امر قابل اجراست.
خب آیا زنان در این وضعیت صلاحیت طلاق گرفتن از شوهر خود دارند یا چی گونه؟
ببینید، اگر با در نظر داشتی همه مطالبی که ما عرض کردم قبول کنین، یک زوجه به محکمه مراجعه کرد، محکمه حکم تفریق صادر کرد که پیشترم گفتم حکم تفریق همان حکم طلاق است، پس زوجه چی میتوانه بکنه؟ بعد از حکم محکمه آیا شرایط طلاق به صورت مکمل میتوانه استفاده شود؟ ببینید، ماده 327 کود مدنی افغانستان امر میکنه هرگاه با وفات شخص مفقود طبق احکام مندرج ماده 126 این قانون حکم شده باشد، یعنی محکمه حکم خود صادر کرده باشد، زوجه وی به گذشتاندن عدت وفات مکلف بوده و تمام متروکه، یعنی میراثی، و تمام متروکه وی بین ورثه‌ای که هین اصدار حکم به وفات مستحق میراث شناخته شوند تقسیم میگردد. ماده 328 قانون مدنی حالت غیاب وقت ختم میگردد که اسباب موجبه آن از بین رفته و یا شخص غایب وفات نماید، یا اینکه شخص غایب به حکم محکمه با صلاحیت متوفا شناخته شده باشد. ببینید دوستان و شما محترمه، ما با در نظر داشت زیقی وقت این موضوعات شرح بسیار کامل میخواهیم. بالاخص کود مدنی افغانستان هر نقطهش تشریح کرده. به این معنا ما با در نظر داشت قیدی وقت جوابا را خدمت شما به حضورتان عرض کردم.
بسیار زیاد تشکر صمیم صاحب از اینکه وقتتان در اختیار ما گذاشتین. ممنونتان.
موفق و کامگار باشید.
آمد نفس صبح، آمد نفس صبح، سلامت نرسانی، آمد نفس صبح، آمد نفس صبح، سلامت نرسانی، بوی تو بیاور دو پیام نرسانی، بوی تو بیاور دو پیام نرسانی. We'll be right back.
صبح و دم از رشق و سلامت نرسانی یا صبح و دم از رشق و سلامت نرسانی بوی تو بیاورد و پیامت نرسانی بوی تو بیاورد و پیامت نرسانی
کدام یاد نرسانی